خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب رب العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. محضر مبارك حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مریم است. آغاز آیه مبارکه امروز وذکر فی الکتاب ابراهیم. تا این فراز از سوره مبارکه حکایتی از بنی اسرائیل در خصوص زکریا و آنگاه حضرت مریم و فرزند گرانقدر او عیسی مطرح شده است. در این فراز فرمود وذکر فی الکتاب، یاد کن در قرآن ابراهیم، ابراهیم را، انه کان صدیقا نبیا، به درستی که ابراهیم صدیقی بود نبی. توجیه این که آیا چگونه بعد از ماجرای زکریا و مریم، یحیی و عیسی نام ابراهیم مطرح می شود و خداوند از این بزرگوار یاد می کند، شاید وجه جمع به هر حال از زاویه اثبات مسئله توحید و زدودن رگه های شرک باشد. نهایت شرک ممکن است پای آدمی در میان باشد، اون کسی که با خداوند سبحان به عنوان شریک مجعول می شود و قرارداد و معرفی می گردد، ممکن است انسان باشد که در حکایت قبلی بود که حضرت عیسی باشد، ممکن است آنی باشد که ابراهیم با آن درگیر است که به اصطلاح همان اصنام باشند، همان اوثان باشند و همان بت‌های ساخته دست بشریت. در هر دو ماجرا از ابعادی بحث توحید است و شرک زدائی است. آن هم خصوصا وذکر فی الکتاب ابراهیم، نام ابراهیم و شخصیت ابراهیم، اون جلال و جمالی که دارد بسیار قابل تأمل و توجه است. گاه با تفصیل بیشتری عرض کردیم که خب می‌دانید عرب، اصالتاً اون عربی که پیغمبر در بین اونها زندگی میکنند، اینها را اعراب مستولده میگویند و اینها فرزندان مستعربه میگویند، مستعربه میگویند. اینها فرزندان اسماعیلند. اون تیره از فرزندان ابراهیم که از طریق اسحاق فرزند او متولد شدند، بنی اسرائیل را تشکیل میدهند. و اون به اصطلاح تیره بنی اسماعیل که اعراب از آنند، اینها یه تیره مستقلند. عرب، عرب اون روز جزیره العرب، خلاصه کار ریشه در اسماعیل دارد و اینها به نوعی ابراهیمی هستند. شما این که میبینید قرآن میگوید ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدر بزرگ شما ابراهیم، هو سماکم المسلمین، اسلام را از قبل ابراهیم تعلیم داده است. و به بیان دیگر میتوان گفت مجموعه ملیون، یهودیان، مسیحیان، مسلمین رو ملیون میگویند. مجموعه اهل ملت فرزندان ابراهیم هم. اینها فرزندان این شخصیت بزرگوارن، حال چه از طریق بنی اسرائیل باشند چه از طریق بنی اسماعیل، اینها وابستگی به ابراهیم دارند. پس جایگاه این بزرگوار تثبیت شده است، سمت ابوت دارد. روی این مسئله قرآن میخواد تأکید کند، حال اشاره خواهم کرد. از اون سو ویژگی های حضرت ابراهیم موجب اون شده است که و کلون تدعی وصلن به لیلا، همه خواستن به گونه خودشون رو ابراهیمی معرفی کنن و بگویند که ما نسبت به او داریم. حتی همین عرب جاهلیت هم به نوعی در بعض از موارد کارهای خودشون رو میخواهند به پای ابراهیم بگذارن که رگه های از اون رو میبینیم. و یه جمله برای عظمت ابراهیم قبل از ورود به بحث امروز کافی است، همان که قرآن فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیست که روی برگرداند از شیوه و مشی ابراهیمی مگر اون کسی که سفیه النفس است. سفه به معنای نقص است و نقصان، سفیه النفس یعنی ناقص العقل، سبک مغز، سبک سر. ابراهیم کسی است که یا مردم ابراهیمی هستند یا نیستند، بودند و باها نبودند کم خردند، نبودند اینها سبک سرند و الا دلیلی ندارد که از مشی ابراهیم رو برگردانند. این برای اثبات مقامی بزرگوار کفایت میکند. حال در اینجا فرمود یاد کن پیغمبر ابراهیم را، انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم صدیق بود و نبی بود. ابتداعا دو صفت مطرح می شود. کلمه صدیق در قرآن کریم و صدیقین، معنای اولیه‌ای که این واژه دارد آن است که از صدیق و من یصدق قوله فعله، هر کسی که گفتار او کردار او را مهر امضا می زند و تصدیق می کند نام او را صدیق می گویند. اون کسی که در مقام ادعا و سخن گفتن، اون کسی که در مقام عمل از یه سرمنشأ عمل او و گفتار او ریشه میگیرد، هیچ تفاوت و تغایری بین عمل و گفتار او وجود ندارد، چنین انسانی را صدیق میگویند. اگر کسی به اوج رسید که سر سوزنی تغایر و تخالفی بین گفتار و کردار او وجود نداشت، این مقامی است که مقام صدیقین است. پهلو میزند با مقام انبیا، پهلو میزند با مقام شهدا، پهلو میزند با مقام صالحین. اینها در یه ردیف قرار میگیرند صدیقین. و خب این مستحضرید که به هر حال بسیار عارضه بزرگی است، بسیار مشکل بزرگی است که تغایر بین گفتار و بین کردار باشد. هنگامی که بحث ناسهان، معلمان، مربیان مطرح می شود، قرآن این بحث رو مطرح می کند، اتأمرون الناس بالبر فتنسون انفسکم، آیا شما مردم رو دعوت به بر و نیکی می کنید اما از خودتون فراموش کردید؟ آیا این نکته توجه ندارید؟ هنگامی که شما نسبت به گفتار خودتون تعهد ندارید، آیا چگونه می خواهید دیگران تعهد داشته باشند به گفتار شما؟ مگر نمیدانید آمن الرسول به ما انزل الیه؟ افتخار انبیاء الهی این است که هر سخنی میگوین اول نشان میدن به دیگران، بعد دیگران درس میگیرن. اینا اسوه میشوند، الگو میشوند در مقام عمل. این تغایر اصلا ابدا سر سوزن نیست، هر چه میگوین دیده میشود در سیمای اینها و این عامل جذب است و این عامل عمده مؤثر بودن تربیت انبیاء الهی است که خود عامل آن چه میگوین میباشد. و الا تا به گفتار خود اثر نکنن، تا به گفتار خود عمل نکنن، هیچ در دیگران اثر نکنن. حکایت این است که متاسفانه اثر بخشی نیست. این که میبینیم در باب امر به معروف و نهی از منکر، این باب اشاره میشود امر به معروف و نهی از منکر 4-5 شرط عمده دارد که اینها شروط فقهیه، یعنی فقها در کتاب فقه بحثش میکنن، حتی گذشته از جنبه اخلاقی قضیه. یکی از این شروط آن است که آمر به معروف و ناهی از منکر خودش فاعل منکر نباشد، خودش آمر به معروف، عامل به معروف باشد، عمل کننده به معروف باشد، و الا این تأثیری ندارد و الا مشکل زاست. اون گله بزرگ رو خداوند سبحان از اهل ایمان دارد، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چی بگیم ما با شما؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزهایی که عمل میکنید؟ چرا بین گفته شما و بین عمل کرده شما فاصله وجود دارد؟ چبره مقتن عند الله، از نظر غضب و خشم خداوند سبحان این خیلی مسئله بزرگی است که شما متاسفانه آثار عملی در وجود خود نباشد، اما هرچه بخواهید اهل گفتار باشید. 200 گفته چون نیم کردار نیست. این تفاوت بین سخن و بین عمل یه فاجعه است. خداوند سبحان به عنوان مغت، به عنوان منشأ برای غضب خود عزیزان یاد می کند. و خلاصه کار در وادی تعلیم و تربیت، شاید بیشترین اثر تربیتی اساتید در شاگردانشون آثار عملی است، نه آثار قولی و گفتاری. یعنی وقتی که یه عمل کرد، یه کار پسندیده، میماند اونچنان در خاطر که ممکن است صدها سخن و گفتار و سخنرانی و تعلیم و تعلم باقی نماند و اینا از یاد بپرد، اما اون باقی میماند، جای خودش رو در اثر تربیتی وجود انسان میگذارد. ابراهیم کسی است که انه کان صدیقا، او صدیق است. یعنی قرآن امضا میکند که تمام گفتار ابراهیم با تمام گفتار ابراهیم میخواند هماهنگی دارد به صدیق است. صفت اول. صفت دوم انه کان صدیقا نبیا. کلمه نبیا دو احتمال در وجود دارد. ممکن است مراد از کلمه نبیا نوعا در قرآن کریم اصطلاح نبی مراد باشد، ممکن است لغت نبی مراد باشد. هنگامی که ما نبی را به عنوان اصطلاح بررسی میکنیم، نبی کیست؟ آن است که از ماده نبع میاد. نبع یعنی خبر. از نبی و من اوحی الیه بشرع، اون کسی که خدا به او خبری داده است از ناحیه خودش، این میشد نبی. حالا فئن امر بتبلیغه فرسول ایضا، اگر گفتن حالا که دانستی به دیگران هم بگو، بعد از نبی میشود رسول. این اصطلاحی است که نوعا میگویند. البته مرحوم سقط الاسلام کلینی در کتاب مستطاب کافی روایاتی رو نقل میکند و مطرح میکند که فرق دیگری بین رسول و نبی رو میرساند، که خلاصه کار رسول آن است که ملک وحی رو میبیند، صدای ملک وحی رو میشنود میبیند، اما نبی آن است که صدای ملک وحی رو میشنود، ملک وحی رو در رؤیا میبیند نه در بیداری. این هم یه فرقی است از لسان معصومین اونجا برای نبی و رسول مطرح میشود. در هر حال اینها معانی اصطلاحی نبی است، اما یه معنای لغوی دارد نبی که از ماده نبوه می آید به معنای رفعت. نبی اون انسانی که رفیع المنزلت است، اون انسانی که جایگاه خودش رو در نزد خداوند سبحان پیدا کرده است. در مواردی در قرآن داریم که نبی می آید و لغت مراد است، اون اصطلاح مراد نیست. فرمود اینجا فذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، این دو صفت رو خداوند مطرح می کند و اونگاه وارد می شود به شمعی و خصوصیاتی از زندگی این بزرگوار. از قال لعبیه یا عبته لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابراهیم سخن را آغاز کرد. از قال لعبیه، هنگامی که گفت به اب خود، یا عبته ای پدر، لما تعبد، چرا عبادت می کنی آن معبودی را که نمی شنود، لا یسمع ولا یبصر، نمی بیند، ولا یغنی عنک شیئا، و نمی تواند هیچ کمی از دل تو بردارد و نه هیچ می تواند کمککار تو باشد. نکته اول آن که ابراهیم به تعبیر قرآن ازغال لعبی به اب خود می گوید. در سوره مبارکه انعام به شکل تفصیلی اشاره کردیم این ابی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند پدر ابراهیم نیست، چون انبیاء بزرگوار الهی اینها همشون موحد زاده اند. نمیشه آثار تربیتی و آثار وراثتی پدر مشرک در وجود اینها باشد، مادر مشرک در وجود اینها باشد، امکان ندارد وحی در جایی نازل شود که این زمینه های ناپسند باشد. اینها هر کدامشون که بنگری موحدان و موحد زادگان اند، همان گونه که وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در خصوص خودشون فرمودن خداوند سبحان مدام منو از اصلاب طاهره به ارحام شامته منتقل کرد تا آن که در صلب پدرم عبدالله قرار گرفتن و مادرم آمنه. انبیا موحد و موحد زاده اند. این ترجمه درست نیست. اگر کسی هم بگوید و بنویسد اشتباه است، نصوص با این سازگاری ندارد. لذا طبعا در اینجا در قرآن هم میبینیم، شاید این آیه شریفه رو بزرگان مفسرین همین طور معنا کردن، و نقلب و کف ساجدین، پیغمبر ما زیر رو شدن شما رو در ساجدین دیده ایم. اینو خیلی از مفسرین دارن که این تقلب نطفه پیغمبر است، یعنی چرخیدن نطفه پیغمبر در ساجدین در موحدان، تا اونجا که در صلب عبدالله حنیف این مرد بزرگوار الهی قرار بگیرد و برای آمدن به دنیا آماده باشد. تمام انبیا اینطور بودند. بنابراین این ابی هم که قرآن در اینجا مطرح میکند، اونجا مفصل گفتیم مراد از این کلمه اب پدر نیست، مراد از این کلمه اب بزرگ، الکبیر المتعال، اون کسی که به هر حال علوی داشته است، بزرگی داشته است، متاع بوده است، میپذیرفتند ارتش را. حال این میخواهد عموی ابراهیم باشد، میخواهد پدر مادرش باشد، میخواهد فرض بفرمایید جد مادری باشد، میخواهد شوهر مادر باشد، بزرگ قبیله، صفشته دو احتمال در اینجا در کلمه اب دادن. و خلاصه اون فرمایش شیخ سعدی صحتی ندارد و بنیادی ندارد که میخواهد تشویق کند، اما آیه و بحث را خراب میکند. هنر بنمای اگر داری نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از آذر، نه ابراهیم از آذر نیست جناب سعدی، ابراهیم از تارخ است. پدر ابراهیم تارخ در طول تاریخ ثبت است، در تورات هم تارخ است و ابراهیم کسی به نام آذر پدرش نیست، بلکه این ارتباطش با ابراهیم این است. حالا نکته اول بحث در اینجاست، این ابر کی هست؟ به حال یه بزرگی و سردمداری است اونجا. خداوند سبحان سخن را از گفتگوی ابراهیم با اب آغاز می کند. علت این است که از بزرگترین مشکلات و ابتلاعات جامعه جاهلیت مخاطب نبی مکرم این است، اینها ابگرا هستند، اینها پدرگرا هستند، آباگرا هستند. اینها خصوصیتشون آن است که به اینها میگن چرا می نشینید؟ میگن چون پدران ما می نشستند. چرا بلند شدید؟ چون پدران ما بلند می شدند. شما چرا بت لات می پرستید؟ چون خانواده ما بت لات می پرستیدند، پدران ما لات پرست بودند. چرا عزا دارید؟ چون پیشینیان ما بودن. انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ما دیدیم که پدران ما چنین کردن، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلص باشم اگر من به جوی نفروشم، ما هم پا در خط اونها گذاشتیم و چنین عمل میکنیم. این تبعیت از آبا و اب در حال سنت رسمی و جا افتاده جامعه جاهلیت است. خداوند سبحان در این ماجرا انگشت رو همونجا میذاره. شما به اب گرایش دارید، شما تقلید سنت آبایتون میکنید. ببینید بزرگمردی که قبولش دارید، نامش به عظمت میبرید، شخصیت عالی است، هیچ نقطه ابهام در وجودش نیست. ببینید چگونه مقابل اب میایستد، گریبان اب میگیرد. ببینید چگونه یک جا پا بر سنت های آبا میگذارد و تقلید رو پشت پا میزند و مقابل اون تقلید کورکورانه جاهلی میایستد و سر سوزن اعتناع به رویه پیشینیان و آبا نمیکند و سنت ها میشکند. شما ابراهیم را به ستودگی میشناسید. خب این نمونه عالی، این ابراهیم است که این گونه مقابل تقلید نابجا و ناپسند و اطاعت از آبا ایستاده است و این گونه محاجه میکند و دلیل استدلال میآورد. بنابراین شما عملکردتون نمیخورد با عملکرد بزرگان. قرآن یه نمونه عینی از مقابله و مخالفت با سنت آبا و پیشینیان رو مطرح میکند. و خلاصه کار این دردی بود که جامعه عرب متاسفانه بیشترین ابتلا رو این داشت، تقلید از پیشینیان داشتن. ما اگر این کار رو بکنیم با آبامون چه کنیم؟ ما اگر این کار رو بکنیم با خانوادمون چه بکنیم؟ و اینجا نمونه خوبی است که به هر حال این حرکت رو زیر سوال ببرم. اذ قال لأبیه، ایشان کار رو با همین بزرگان آغاز کرد، یا ابته لما تعبد ما لا يسمع. منتها جمله‌ای که ابراهیم میگه یا ابته، اینجا کسره اومده جای یا محذوف متکلم نشسته، یعنی یا ابی مثلا، یا ابتی، ای اب من. وقتی که سخن را آغاز می کند با یه اتصال و انتصابی به خودش شروع می کند ابراهیم، خطاب قرار می دهد این مرد را. این خیلی نکته است. ما می بینیم موسی دارد، عیسی دارد، بزرگ مردان الهی دارند، یا قومه، یا قومه یعنی یا قومی، یعنی ای خیشان من، ای نزدیکان من، ای دوستان من. یه نوع اتصال و ارتباط بین خودش و مخاطب ایجاد میکند، اونگاه سخنش میگوید. یه فصل مشترکی ایجاد میکند، اونگاه سخن به آغاز میکند و مطلب رو میگوید. و این در مقام تخاطب، در مقام تعلیم و تربیت، در مقام نصح و موعظه و انذار و نصیحت بسیار عامل قویی است که انسان بیگانگی را بین خود به مخاطب بردارد. اگر وجه اشتراکی ایجاد کرد، اونگاه سخنش راحت‌تر اثر می‌کند و بیشتر مؤثر واقع می‌شود. یه زمانی در الگوهای تربیتی عرض می‌کردم خدمت عزیزان که حتی گاه به شکل ساختگی ما در کلام بزرگان این رو می‌بینیم. یعنی اینها ممکنه حالا واقعاً بوده است و به هر حال ظاهر قضیه شاید اینطور باشد. اینها میان در مقام نصح و نصیحت، یک کسی که بیشترین وابستگی به اونها رو دارد همون رو خطابش قرار میدن، بعد سخنش به دیگران منتقل شود. این هم میان فرزندشون خطاب قرار میدن. من نمیدانم آیا اصلا در طول تاریخ لقمان دارای فرزند بوده است یا نبوده است، آیا لقمان پسر داشته است یا نداشته است. اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. لقمان وقتی که میخواد بشریت رو موعظه کند و اون حکمت‌های قرآنی و لقمانی را بگوید، میگوید یا بنیه، به سرش خطاب قرار میدهد. والی که عرض کردم نمیدانیم پسری در صحنه وجود دارد یا ندارد. مراد او تمام ابناء دهر است، مراد او تمام فرزندان روزگار است که مخاطبشون قرار میدهد. امروز و دیروز ندارد خطاب لقمانی، همه زمان رو در مینوردد و در بر میگیرد. اما این شیوه گفتار است. وقتی انسان میخواد سخنش اثر بکند، اول یه تشری نمیزند تا سخنش بگیرد، اول دافعه ایجاد نمیکند بعد سخن بگوید، اول جاذبه است بعد سخن گفتن است. این شیوه تربیتی کلاس انبیاست. یا ابته آقای من، لما تعبد ما لا یسمع، شما چرا عبادت میکنی آنی که لا یسمع و لا یبصر؟ ضابطه در باب عبادت جناب آذر آن است که شما علالغاده بود کسی رو عبادت کنی که بشنود سخن تو را. شما خالصانه ترین نیاز وجودت را که عبودیت است در جایی داری صرف میکنی که نمیشنود نمیبیند، و حال این که اولین چیز برای خیر رساندن به دیگران آن است که انسان مشکل دیگران را ببیند یا بشنود. تا کسی مشکلات را نبیند، تا کسی پنبه از گوشش در نیاورد، تا کسی عینکش بر ندارد، درست واقعیت را ببیند، بشنود، میتواند کاری بکند برای دیگران؟ نمیتواند. نمیتواند مشکل از جامعه بردارد، نمیتواند غم از دل دیگران بردارد. نکته این است که اگر تو میخواهی کسی را عبادت کنی، معبود تو اولین خصوصیتش آشنا بودن با درد توست، حال توست، دیدن به شنیدن است. میبینیم این رو خداوند چگونه در قرآن میگوید؟ پیغمبر، خدای تو خداییست، الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، اون آیه که عرض کردم، خدای تو کسیست که پیغمبر تو را میبیند، ایستاده ای میبیند، خوابیده ای میبیند، خفته ای میبیند، به تمام وجود خدا میبیند تو را، تمام حالات تو را میبیند، در خلوتی میبیند، در جلوتی میبیند، در طاعتی میبیند، در معصیتی میبیند، نهایت اینه که پنده میندازد و الا میبیند، ستاریتش به صحنه میآید و الا علمش در صحنه حاکم است و رؤیتش حاکم است و حالتو میبیند. مشکل در اینه که تو نمیبینی و الا او میبیند. اون جمله ای که از وجود مقدس حضرت جواد صلوات الله علیه داریم که حضرت فرمودن که اعبد الله کأنک تراه، خدا را جوری عبادت کن که کأن میبینی او را، لا اله الا الله. اگر کسی به این مقام عبادت برسد این وصل است، انسان دیگه از همه چیز دست برمی‌دارد. اعبد الله کأنک تراه و ان لم تكن تراه فانه یراک، اگر تو چشم دید خدا را نداری نمیبینی، اون که درست را آن بار میبیند. دیدی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل در این است خداوند سبحان رؤیت رو برای خودش میگوید الذی یراک، اون طرف شنیدن. وقتی که خطاب میشود به موسی که جناب موسی بروید شما و برادرتون هارون نترسید، سخنتون به فرعون بگویید، بعد میگه انا معکما مستمعون، جناب موسی شما و هارون برید صحبت کنید، من خدا مستمعتون، شما هر چی گفتید ما میشنویم. خداوند سبحان سمیع و علیم، سمیع و بصیر، خداوند سمیع است و بصیر است. اینها از دو صفت اولیه به هر حال یه معبود است که میخواد خیر برساند و منشأ عبادت باشد. فرمود شما چرا عبادت میکنید چیزی را که لا یسمع و لا یبصر، نمیشنوه و نمیبینه. سوم، ولا یغنی عنک شیئا، چون نمیبیند و نمیشنوه، راه دیگر هم برای خیر رساندن به شما ندارد. عبادت عزیزان غایت تواضع است، اون نهایت و بالاترین تواضع و ذلت در وجود انسان اسمش عبودیت است، غایت تذلل، اون نهایت تذلل انسان. این انسان بود کجا صرف کنه؟ اونجایی که غایت نعمه، غایت نعمه، اونجا که بالاترین حد نعمت است، اونجا باید این عبادت صرف شود، اونجایی که نعمت وجود اونجاست، به اصطلاح حکما کمال اول، اونجا که تربیت موجود اونجاست، به اصطلاح آقایان کمال دوم. باید این نعمت، این عبادت و این حالت روحی خوش جایی صرف شود که بیشترین نعمت وجود دارد، و اون نیست مگر مقام شامخ ربوبیت پروردگار. فرمود لا یغنی عنک شیئا، ما برای خدا همه نیازمندند و فقیرند، اینا همشون ذات نایافته از هستی بخشند، کی تماند که شود هستی بخش؟ ریشه عبودیت به طور کلی عزیزان حاجت هست، نیاز انسان هاست، چه در روحشون چه در جامشون به پروردگار، و حالی که جز خدا که نمیتواند حاجت شما برداره. خب جناب ابراهیم به مقتضای فهم اون جامعه و اون گروه این گونه تخاطب خودش را آغاز کرد و با اینها سخن گفت. ادامه میدهد یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پدر به درستی که آمده است مرا علمی، من دارای علمم، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، آنی که تو نداری، علمی من دارم که تو نداری. اینجا دو سه بحث است. اولا بحث عبودیت و عبادت، اینجا به تعبیر این بزرگ مرد عابد طول تاریخ بشری باید مبتنی بر علم باشه عزیزان. اگر کسی میخواهد به عبادت برسد، یا عبت اینی قد جاءنی من العلم، اون عبادتی که از دالان و از کانال علم باشد خطا ندارد. اون عبادتی که با علم نباشه، با آگاهی نباشه، یه جایش ضایعات داره، یا خرافات داخلش میشه، یا خیالات برمیدارد انسان رو، اوهامات میاد در صفحه دل می نشیند، انسان تصاویر دیگری از عبادت در درون خودش ایجاد می کند، راه می بیند کار به اونجا می رسد وقتی عبادت علمی نیست، عبادت با آگاهی نیست، بعد می بینید دارید یه کاری می کنید که یورید و ان یعربه و سیعجمه. انسان به ذهن و زعم و خیال خودش دارد خدا را عبادت می کند، اما میگوید لا حکم الا لله، راه ممکن است کار به اونجا میکشد که سر فرزند پیغمبر رو بر فراز نیزه بلند میکند، اما چهار مسجد در کوفه به شکرانه میسازند بعد از واقعه عاشورا. جهل انسان رو به اینجا میبرد، نادانی انسان رو به اینجا میبرد که تلاقیت بر دوش انسان سواری میخورند، در صدرشون شیطان سواری میگیرد از انسان. اون روشنی علم است که در پناه اون عبادت خداوند سبحان در لذت واقعی خیش خودش رو نشان میدهد. ابراهیم این دکتر رو دارد میگد یا عبته، بابا منی که دارم به شما سخن از عبادت خداوند میگم و مشکلاتتو مطرح میکنم، قد جاءنی من العلم، من علم دارم، دانش دارم، ما لم یأتک، تو نداری، خب این ننگم نیست، آرام نیست. این نکته دومی که وجود دارد اینه، ابراهیم نوجوانی است، جوانی است، آمده داره صحبت میکند با آذر، آذر حتما یه پیرمرد 70-80 ساله است. خب یه جوانی آمده است با این سن میگد من دانش دارم تو نداری، هیچ جای بحث نیست، علم و دانش سن نداره، این بحث سن نیست. گاه میبینی کاری که کسی به 70 سالگی انجام داده است کسی به 30 سالگی انجام داد، این دیگه دست خداست، عنایات حضرت باری تعالی است، استعدادها، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، توفیق. توفیق عزیزان اینو کم نگیرید، خدا میداند، عجب چیزیست این توفیق، عجب. حالا چطور میشه خدا من توفیق میده؟ باید چه دعاهایی پشت سر باشد، انسان چه نیتهای خیلی داشته باشد، چه بکند، اون بحث دیگریست. اما گاه میبینید کسی یه ساعت مطالعه میکند اندازه 5 ساعت دیگران بربرداری میکند، این میشه توفیق؟ راهی که دیگران میخوان با این زمان برن، او با این زمان میرود، خب این نتیجهش این میشه که آقا 50 سال میشه 5 سال. و گذشته از اون علم هنگامی که در ما وادی معرفت هست، همان است که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه، این نوریست که خدا در قلب اون انسانهایی قرار میدهد که میخواد اینها را هدایتشان کند. یعنی علم عطا الهیست. وقتی که درون سینه آمد دیگه اینجا جوانی و پیری و میانسالی ندارد. این ابن عباس ها عجیب بوده است در طول تاریخ، خدا میداند چه سیاست بازی بنی امیه و بنی العباس چه کارها با اسلام کرد. یکی از راه های کوبیدن، خدا میداند بدون تعصب عرض میکنم، یکی از راه های کوبیدن شخصیت گرانقدر وجود و مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین این بود که هر کی دور علی بود میخواستن با یه تیشهی بزنن مخدوشش کنن، از بالا گرفتن از پدرش، گفتن ابو طالب مات کافران، ابو طالب کافر و مشرک بود، مشرک هم مرد. چی میگید شما؟ خدای رحمت کند علامه گرانقدر، این شخصیت کم نظیر معاصر ما، وجود گرانقدر علامه امینی رحمت الله علیه، ایشان در یه فصل مشبع و مفصلی در اسلام ابو طالب سخن میگوید مفصل، در القدیر دارد کتاب مستقلی تحت این عنوان دارد ابو طالب اولین مظلوم، قبل از پسرش ابو طالب اولین مظلوم. یه شبی در همین بحثای این ایام ماه محرم بود خدمت عزیزان به 4-5 دلیل ما اسلام ابو طالب را، وضعیت ابو طالب، ایمان ابو طالب را خدمت عزیزان اثبات کردیم، سخنش گفتیم، مطلب را بازگو کردیم. شخصیتی با اون عظمت، با اون جایگاه، با اون موقعیت، و لقد علم تو به ان دین محمدین، من خیر ادیان البریت دین، اون دیوان عجیب و اون اشعار ناب، اون وضعیت ابو طالب کلن زندگی اون مشخص است. ابو طالب را زدند. خود ابو طالب هدف نبود، با ابو طالب کاری نداشتن، با ابو طالب کاری نداشتن، مرادشون علی ابن ابی طالب است. متوجه ثابت کردن که پدرش مشرک است، خب پدر دیگران هم مشرک است، با هم میشن برابر، امتیازی نمیشه دیگه در این صورت که پدر کیسته چیست. این جناب ابن عباس از شاگردان فارغ التحصیل مکتب امام علی است. ابن عباس که کسی میگه جل ما تعلمت من تفسیر قرآن من علی ابن ابی طالب، هر چی در تفسیر دارم از محضر استاد و مولایم علی ابن ابی طالب دارم. آقا آمدن ابن عباس رو در تاریخ مخدوش کردن، دوست کردن، فارغ کردن، اتهاماتی برای ابن عباس زدن در طول تاریخ که الان خیلی از آقایان و علما، هم علمای خودمون، وقتی اسم ابن عباس رو میبینی صورتشون تو هم میشه. ابن عباس میگن صدقه خوبی نداره. آقا ابن عباس چهار تا بودن، حضرت عباس عموی پیغمبر چهار تا پسر داشتن، عثمان ابن عباس دارد، فضل ابن عباس دارد، عبدالله ابن عباس دارد، عبیدالله ابن عباس دارد، چهار تا برادرم اینا. آنی که در تفسیر شهره آفاق شده است، هبری شده است برای خودش، ربانی شده است برای خودش، اون عبدالله عباس است، نه عبیدالله، نه اون دو برادر دیگه. اینا هر کدام خصوصی، این عبدالله شاگرد امیرالمؤمنین است، کتابی است، دو تا از بزرگان از شخصیت ها و فحول معاصر ما در نجف، دو برادر از آل خرسان کتاب نوشتن در رد حقانیت و بطلان دعاوی که در مورد ابن عباس شده است. کتاب زخمیست 4500 صفحه است در این باب. این مکتب رو استاد که آقا اینا اگر ابن عباس به هدف قرار دادن در طول تاریخ بنی امیه، هدفشون این بود که بالها و شانه ها و شاه به اصطلاح این شاخه های علی ابن ابی طالب رو بزنن، هدفشون این بوده، ابن عباس رو میکوبن. حالا این آقای ابن عباس پیغمبر دست رو سرش گذاشتن، این زمان 12-13 سالگی بود، دست رو سرشون گذاشتن، دست رسول خدا رو سرش قرار گرفت، فهمدن خدا رو فهمش زیاد کن، تموم شدیم. حالا این آقای 14-15 ساله است، 18 ساله است، 20 ساله است، این بزرگان صحابه با این محاسن و با این ریش های سفید و با این اوزعوان میمونن مشکلاتون رو ابن عباس سوال میکردن، دلشون نمیخواست برن سراغ حضرت امین صلوات الله علیه، میمونن مع الواسطه سوال میکردن. خود عمر بن خطاب دیگران دارن این جمله رو دارد که خلیفه دوم دارد که ما افقه هذا الغلام، عجب میفهمد این نوجوان، این جوان چقدر میفهمه، این چقدر میفهمه، ما افقه هذا الغلام. مخصوصا اون روزی که در این آیه شریفه گیر کرده بودن که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما فانزلنا من السماء ماء. نمی‌بینید که این آسمان و زمین چطور فرو رفته تو هم، ما گشودیم بازش کردیم، از آسمان باران اومدی، مونده بودن تو این آیه، تو دستش گرفت دست خلیفه رو گفت بیا بریم بیابان، برد بیابان، حالا چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب در نکردن زرع و نخیل، این ابرها گرفته از پهنه زمین رو، نشستن ساعتی و کم کم دید آقا به امر خداوند سبحان باز شد و چطور شد و بهش گفت این رد بشه، این فتح بشه، این هم نزول بارانشه، خیلی قشنگ به شکل طبیعی وقتی تمام شد صحنه تعلیم ابن عباس نسبت به خلیفه گفت ما افقه هازن غلام، عجب میفهمه این جوان. علم سن ندارد عزیزان، علم به این نیست که مثلا چه کسی سن، اصلا ربطی وجود را ارتباطی نیست بین این که شرافت علمی به شرافت سنی بخورد، ارتباطی با هم ندارد، اون چیزیست این چیزیست. لذا این نوع این جوان ابراهیم لب باز میکند با این و گفت آقا من علم دارم تو نداری، هیچ بحثی هم نداریم با هم، میخواهی این علم نمیخواهی برو بودم بار جهلت. این دو نکته دیگری که وجود دارد اینجا ببینید، ابراهیم همچین مقداری ظاهرن دارد دم از من میزند، دارد سخن از من میگوید دیگه، میگوید که یا ابت علمی قد جاءنی من العلم، ما علم برامون آمده است، ما لم یعتک، اونی که تو نیامده برای تو نداری. همچین یه مقداری بوی خلاصه کار این که دارد دم از شرف و شرافتی میزند و چنین چیزی را بازگو میکند. از اون طرف هم که میدانیم تزکیت المرء نفسه قبیح، اینه که انسان بخواد خودش ستایش کند، این قبیح است، این قبیح است، ناپسند است. خب این دیگه جواب روشن است. شما نگاه کنید این ادعیه‌ای که از لسان دوراربار معصومین وجود دارد یا خیلی از روایات، فرض بفرمایید جامعه کبیره، مگر مثلا سراسر شیعه، مگر غیر از این است که سنا و متین خاندان است؟ خب کی گفته جامعه کبیره را؟ مگر جامعه کبیره از سعادی نقل نشده؟ یا دیگر زیارات اینا که از خود این خاندان است، برای خودشون گفتند اینها، مت خودشون گفتند اینها. تسکیت المرء نفسه قبیح الا ما یعرف به قدره. گاه مقام معرفی است، مقام این که چه خبر است. آها مردم، اگر یک کسی در یه جایی باشد و کوهی از دانش باشد، لبش ببندد، سری سیر عباش بکند، به کسی چی نگوید، به بشریت ظلم کرده است. این بود لب باز کند، مردم ما میدانیم اگر چیزی میخواید بیایید. بود در کالا باز کند، بگشاید، مردم را آگاه کند. در این موارد اینجا دیگه بحث تزکیه نفس نیست، اینجا بحث معرفی جامعه به آنچه موجود است میباشد. به این وظیفه است. اگر نگه انسان بخل کرده، جناب ابراهیم اگر میگوید در صدد اثبات متح و فضیلت برای خودش نیست، فقط میگه آقا ما میدانیم، اگر میخواهید نجات پیدا کنید بیایید تا به شما اصول ثوابت را بگوییم، دستتون بگیریم، به وام بیاوریم شما را، از ذلت به درتون آوریم. من علم دارم پدر، مالم یعتک فتبعنی، و علم تبعیت میخواهد. اگر علم دیدید جایی عزیزان برید دنبالش، فتبعنی. اگر علم ندیدید بی خود تبعیت نکنید. تبعیت از غیر علم منهی و مردود است در قرآن کریم. لا تقف و ما لیس لک به علم. هیچگاه پیغمبر تبعیت از غیر علم نکن، همیشه تابع علم باش، مطلب علمی را همیشه تابع اون باش. به وهم و ظن و گمان و خیال سرت بل نکن و دلت خوش نکن. فتبعنی. نتیجه چه می شود؟ پدر من علم دارم، تو بیا تابع علم باشو، اونگاه من به عهده میگیرم، به گردن میگیرم. عهد که صراطاً سویاً، من ابراهیم تو را هدایت میکنم به صراط سوی، من تو را می آورم در صراط سوی. کلمه سوی وقتی که به هر حال یه زمینی پستی بلندی دارد، پستی بلندیش صاف میکنم، این میشه تسویه با سین، این میشه سوی. اون زمین هموار، اون زمین بدون پستی بلندی، من تو را به راهی میبرم که اون راه دیگه دست انداز نداره، اون راه دیگه مشکل نداره، من تو را در یه صراطی قرار میدم که میتوانی بروی درست. عهد که صراطاً سوییاً، همون صراط مستقیم، همان است که اهدنا الصراط المستقیم. منتها اینجا ابراهیم میگوید من تو را به راه راست هدایت میکنم. همینطور است، هدایت از خداوند سر میزند، مصداق بارز یا هادی خود اوست، اونگاه یه ذره از این هدایت به خدا به هر کی دلش میخواد در سینش میگذارد، او را هادی میکند. لکل قوم هاد، میشد هادی هر جمع و جماعتی، و صفت خدا رو در بین بندگانش پیاده میکند. منتها اون عهد که صراطا سویا، حالا اینجا به هر حال بگوییم دیگه شمه، این هم البته به اذن من الله میشه، این هم که عرض کردم زمانی خدمتتون میگفتیم که هدایت دو چیز است. ما یه هدایت داریم که راه را به شما نشان میده، آقا راه ورودی کجاست، راه خروجی کجاست، دستون میگیرد میگه از این طرف برو، میرید. اما راه میگید راه ورودی کجاست، میگه من الان اونجا بودم، بیا. شما رو میاره دم در، زنگم براتون میزنه، در باز میکنن، فرمایش نیست، خداحافظ شما. اون یه هدایت است، اراعت و طریق است. این دومی ایصال الی المطلوب است، ایصال الی المطلوب است. همینطور که خداوند سبحان یا حادیث به این دو صفت، خدا این فضیلت را به جمعی از بندگانش عزیزان داده است، به اولیاء خودش، که اونها هم با همین دو صفتند. یعنی ببینید استفاده از محضر نبی مکرم اسلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه گاه به این است که راه را نشان میدن، به همه راه را نشان دادن. پیغمبر به ابو جهل و ابو لهب هم راه را نشان میدن، اما پیغمبر همون مقدار که ابو جهل راه رو نشان داد هدایتش کرد، ابو ذر هم همون مقدار هدایت کرد؟ نه اینطور نیست. اینم همانه که عرض میکنم، البته فقط اجمالی عرض کردم دیگه، بیش از این نمیشه ایستاد رو این بحث، که اولیاء خدا و نفس اولیاء خدا و نفس اولیاء خدا نیز تجلی این دو هدایت الهی را داره. یعنی گاه ممکنه یه ولی خدا بگه این راه برو، گاه ممکنه دستش به سینه کسی بگذارد. اگر دست ولی از اولیاء و خدا به سینه کسی قرار گیره، این دیگه برو نیست، این همونجا رسیده، این دیگه واصل شده به مقصد. این همان است که به هر حال وقتی اون مرد لا اله الا الله اومدند و مرحوم شیخ ابی جعفر محمد بن الحسن طوسی، شیخ طوسی، دست به قلم برد و اومد مجموعه فقه را از اون شکل خاص روایی انشایی کرد، اومد اینا رو جمع کرد و دستبندی کرد و بابندی کرد و نهایه و شروع کرد به نوشتن. آوازه کار شیخ طوسی رسید به همه جا. حالا که 1000 سال قبل دارم عرض میکنم، این طرف اون طرف رسید، علماء بلاد دیگه غیرتشون به جوش آمد. شیخ دست برده است تو روایات، اینا روایات رو دارد به شکل عبارت خودش می‌نویسد. این جنایات و سیانات است، این کار جلوش بگیرد، این کار نکنه. این آقا بلند شدند با عظمتی که شیخ دارد احترام هم که بهش میگذارد، چند نفر آمدند و 3 نفر نماینده شدند در بین علما، وارد نجف شدند از بلاد مختلفه که به شیخ بگویند دست از این کار بردارد و روایت رو به این شیوه فقهی ننویسد. مطلب که عرض میکنم در مقدمه تبیان به قلم شیخ ما، صاحب اجازه ما، آجاق بزرگ تهرانی است، در مقدمه تبیان این بزرگ مرد صاحب از ذریعه جریان رو نقل میکنه. این 3 نفر اومدند و شب رو خسبیدن، صبح آمدن وارد شدن و شیخ طوسی نشستن. خب شیخ اینا رو با اون ادب خودش پذیرایی کرده است و من یه تیکش رو نندازم قبل از این که بیام. صبح که از خواب بلند شدن، این به اون گفت، اون به این گفت، این به اون، هر سنتری گفت من خواب دیدم، اون گفت من خواب دیدم، اون گفت من خواب دیدم. گفتن خواب تو مکتوب کنید که با هم یکی نباشه بنویسید. هر سه خواب رو گذاشتن دیدن یکیه. هر سه بزرگوار دیشب وجود مقدس امیر المؤمنین رو در نجف خواب دیدن که آقا آمدن فرمودن شیخ فتح ما خاندان را می نویسد. متعرض او نشدید. گفتن آقا عجیب است. گفتن الله پس بریم به منزل شیخ عذرخواهی کنیم. حالا که اینطور است، امیر المؤمنین اینطور میگن، بریم از شیخ معذرت بخواییم، بگیم که به هر حال اشتباه کردیم، ما میخواستیم به این قصد نزد شما بیاییم. هر سه آمدن نشستند و تا خواستن یکیشون لب باز کند بگد که آقا عذرخواهی میکنیم و زینه است، مرحوم شیخ طوسی تبسم کرد، فرمود آنچه مولا و آقایم امیر المؤمنین دیشب با آیان گفتند به ما هم گفتند. حالا این از این که بگم راه این طرف برو به دست میاد، از اینجا میاد یا نه، این از اینجا نمیاد. این آن است که باید عزیز دل من به من کن نگاه، یا باید نگاهی باشد، یا باید دستی باشد، یا باید چیزی باشد که بکند وجود رو. این اون ایثار للمطلوب، رساندن به مطلوب است. این همان است که از این مثالی هرچی بخواید هست عزیزان در کاری که بزرگان کردن. مرحوم شیخ انصاری ما رو کرسی درس شستن، آقا این آقایی که تا دیروزی چی نمیفهمید به هر حال متوسل شده بود به ذیل عنایات امیر المؤمنین و 4 سال 5 سال به درس آمده، از هم هیچی نفهمیده، یک کلمه از درس شیخ نفهمیده، حالا شروع کرده این مرتبه سر صدا کردن وسط درس، این قول کبیر مستشکل درس شیخ انصاری شده. یه مرتبه شیخ دیگه بعد چند روز گذشت عصبانی شد، گفت آقا جان من میدارم تو چی کار کردی، به چی متوسل شدی، چی بهت گفتن. من علمک بسم الله الرحمن الرحیم علمنی سورة البقره. اون کسی که شبی در گوش تو بسم الله رو تعلیمت کرد، کل سوره بقره رو به من گفته. بس دیگه نگو، من میدانم به تو علی ابن ابی طالب چه گفته است در دل شب. دیگه بگذار ما حرف اون بزنیم، درستمون بگویم، اگر ما چیزی نمیگیم تو خودت بفهم که مطلب کجاست. باید بگن در گوش بعضی ها بعضی چیزها رو عزیزان، اگر بگن بعد بالله کذا افتاب فلک خوبتر شدیم. پس هدایت دوگونه است، ایصال الی المطلوب اون اوج آن است، خدا ایصال الی المطلوب میکند، اذن این رو هم میدهد که بعض از اولیاءش ایصال الی المطلوب میکنه، اون هم عهد که صراطم سویا، هدایت اینها هم دو شقه است. حال بماند همین اجمال کفایت میکند. یا ابت لا تعبد الشیطان، ادامه میدهد پدر میدانی آفت بزرگ عبادت چیست؟ شیطان است. آفت بزرگ تبعیت چیست؟ شیطان است. آفت بزرگ علم چیست؟ شیطان است که سمبل جهل است. یا ابت لا تعبد شیطان، هرگز عبادت خدا با تبعیت شیطان سازگاری ندارد، نمیشه با دو قبله در راه توحید نتوان زد قدم، با دو قبله در راه توحید نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن، نمیشه که دستت در دست شیطان باشد نگاهت به رحمان باشد. لا تعبد شیطان، ان شیطان کان للرحمن عصیا. شیطان از روز اول اعلام نافرمانیش کرده است، بدانید شما هم اگر در صف او درآیید و زیر بیرق او سینه بزنید، شما هم تابعان او هستید و شما هم از گمراهان رسمی خواهید بود. هیچ بحثی نیست. مطلب رو ابراهیم تا اینجا گفت، یعنی اول مشخص کرد که این بت‌های شما هیچ پوچ نمیشنوند، نمیبینند، نمیتوانند در بیادن، کارشون بر نمیاد هستن، چون ول مطلب اینا چیه؟ دوم، عبادت نیاز به چه دارد؟ به علم دارد. من راه علم را براتون، راه دانش و آموزش را میگشایم. سوم، خطرات مسیر رو هم معرفی کرد. اینا نکته دارد. حالا ما میگیم یک و دو سه رد میشیم، اینا اگر به ایسه کسی بحث تحلیل و تدریس اساسی باشه، هر کدام از اینا تحلیل یک روز میخواد، بحث کامل میخواهد. بعد خطرات مسیر رو هم تذکر داد، قولان مسیر رو هم گفت، ان شیطان کان الرحمن عصیم. حالا پایان کار، من آنچه شرط بلاغ است ها تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیرو خواه ملاقه در. من پایان این خطی که تو میروی و قوم تو میروی نیز به اونها تذکر میدهم. یا ابت انی اخاف و ایمسک عذاب من الرحمن. انی اخاف، من خوفم، من به تو نگاه میکنم دلم میسوزم، من تو را نگاه میکنم متأثر میشه وجود من. پدر بدان، اب همون هر که هست، ای اب بدان، انی اخاف و ایمسک عذاب من الرحمن، من خوف این دارم که مس کند تو را عذابی از رحمان. ببینید این بزرگان وقتی عبارت به جمله بندی هم قرآن براشون میگهد، همش ظرافت داره، همش نکته داره. یمس سکه، کلمه مس چیست؟ نه چیزی به جایی میخورد میشه مس، تماس، اصلا نقطه تماس، به حد اقل ارتباط نقطه تماس گفته میشه، نقطه تماس، تماس. ای یمس سکه عذابون، خدا نکند که عذاب کسی، عذاب خداوند بر کسی بریزد، نه، مسش کافیست، کافیست. همان گونه که یک ذره از رحمت خداوند سبحان اگر شامل حال کسی بشود وضعش عوض میشه، اگر یک ذره از عذاب خدا هم بر جان کسی بنشیند وضعش عوض میشه. ای مسک عذابون، مس کند تو را عذابی. بعد این جمله هم جمله گوشداریست، ای مسته که عذاب من الرحمن، انسان عذاب از رحمان ببیند، از خدای رحمان عذاب ببیند، این چقدر بدبختیست. اون خدایی که کتب علی نفسه الرحمه، اون خدایی که رحمت رو بر خود لازم کرده است، اون خدایی که بر رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو در بر. ما چطور عمل کنیم، چیکار بکنیم که ما از خدای رحمان با این رحمانیت و رحیمیت عذاب ببینیم؟ این چقدر بدبختیست، این چقدر فلاکت است، این چقدر شناوت است. پدر من میترسم که تو اون خدای رحمان با عظمت رحمانیتش دیگه غضب او به جوش آید و تو را مستوجب عذاب و قهر خویش کند. اونگاه اگر خدا تو رو مشغول عذاب کنه، میدانی چی میشه؟ فتکون للشیطان ولیا، اولین کاری که میکنه تو را از ولایت خودش خارج میکنه، میگه برو اطلب الهن غیری، میگه برو، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اهل ایمان است، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الى النور، من النور الى الظلمات. این گروه را، اینهایی که اومدن تحت ولایت طاغوت و شیطان قرار گرفتند، اینها خدا ولیشون میکند، میفرسته چون برند. فتکون للشیطان ولیا، بدان هر آینه تو در اون صورت ولی، دوست، نزدیک، قریب شیطان خواهی بود و پایان اولیاء شیطان نیست مشخص و روشن است. خب این مجموعه گفتار حضرت ابراهیم است. تا اینجا سخنان ابراهیم به پایان میرسد. از اینجا باید منتظر باشیم ببینیم بعد از این که این مطالب خوش، دلکش، شیوه های تعلیم، تعلم، تربیت، آموزش، توحید، معنویت، فضیلت در زمان این بزرگ مرد الهی دیده شد و شنیده شد، حالا پاسخ چیست؟ ببینیم پاسخ کدام است و چیز چی میشه نود و باز چه پاسخ میدهد. قال عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم، عراقب انت عن آلهتی، گویا که گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی میرسد بریام است. حالا انشاءالله شرح ماجرا را معذر مبارک عزیزان انشاءالله به حبل قبله الهی فردا به سمع مبارک و زارگران قدر خواهیم نسان. خدا من سبحان از ذرائف و لطائف کلام خودش دلهای ما رو نورانی بگردان، ما رو از هدایت خاصه خودش و اولیانش بی نصیب مگردان. بین ما و بین قرآن و اطفاس در دنیا و آخرت جدایی می افکنه. صلوات الله علیه. خب این است به هر حال مسیر رو نشان می دهد. این بزرگوار دلسوزی هاشم می کند و به شیوه بزرگان همین بوده است، همشون همین طور عمل کرد. خب ما یکی دو روز دیگر امروز و فردا هم بگوییم از شخصیتی که به حمد الله خداوند توفیق اون داد که حدود دو ماه هست دارید میشنوید و میگن برات و بعد هم با استقبال ماتم نبی مکرم و وجود مقدس سبت اکبر زهرا و اطهر و وجود مقدس سامین و جج خواهیم رفت. خدا میداند چه حالی در مدینه حاکم بود عزیزان وقتی که این خاندان برگشت در مدینه. عجب بود، عجب بود. ارباب مقاتل نوشتن به جملاتی را حتی در نفس المحموم مرحوم عاشق اینها اون گفتار این بزرگواران رو وقتی که اومدن کنار قبر پیغمبر ایستادن نقل میکنن. زینب چی گفتن؟ چه مطالبی رو با پیغمبر گفتن؟ حضرت علی ابن حسین چه درد دلهایی رو داشتن؟ یا رسول الله چه گذشت در کربلا با ما؟ نمیگوییم نبودید، شما خودتون بودید یا رسول الله، شاهد کربلا بودید، دانستید با سریر ما چه کردن، با کبیر ما چه کردن، دانستید که چه گوشهایی به سمع گوشواره رفت و دانستید چه جنایاتی و چه مصائبی بر ما گذشت. من یه جمله رو بگم حالا به ذهنم اومد بر حال این سوز و زازها دیشب از یه زاویه دیگه عرض کردم به عزیزان. لذت میبره آدمی وقتی که بعض از مطالب و لطائف رو در تاریخ میشنه و که خیلی از اینها که منتظر بودن به شهدهاشون برهام به شهادت رسیدن و اینها در مدینه منتظر خبرشون بودن یا میدانستن آگاه بودن منتظر قدوم اهل بیت بودن، اینها به گونه ای عمل میکردن عزیزان که سر سوزنی مبادا احساس بشه ما شهادتی داشته ایم، شهیدی داده ایم. سر سوزن نمیذاشت. خداوند اجر صبر و مزد جزیل بر جمیع پدران شهیدان و عزیز ما عنایت بفرماید. اینها به گونه ای عمل میکردند این شهید دادگان که اصلا ما هیچ که چیز داریم، فقط اونم اینه که السلام علیکم یا ابا عبدالله. فقط مشکل با حسین فاطمه هست، ما مشکل دیگری نداریم. به این شیوه عمل میکردند. بگذارید حالا یه قدری هم آمیانه میشد، اما ضرب المثل شما شنیدید، شما ضرب المثل شنیدید وقتی که آمد وارد مدینه شدند و دیدن اون بانوی با عظمت به هر حال دست کودکی رو گرفته است حرکت میکنه دنبال این آفلو، اینا چیست؟ این فرزند فرزند چیست؟ گفتند این فرزند فرزند عباس ابن علی، این کودک فرزند عباس است، این خانوم چیست؟ این مادر عباس است، این ام البنین است. و بعضی ها آمدن تسلی بدن، دلداری بدن، خانم شما عشق می‌ریزید، شما ما به شما بگویم که عباستون و فرزندانتون اینچنین ام البنین بودید، شما پسرانتون در کربلا از دست دادید. میدونید جواب چی بود؟ جواب همان بود که شما میگویید به عنوان ضرب المثل وقتی بهتون چیزی میگن شما بذار. پاسخی که ام البنین چلابیه داد عزیزان این بود، من همین جمله شرح میکنم، من از بحر حسین در سراوت از عباس میگویی جواب؟ مگر ما سوال از عباس من کردیم که شما از عباس ما میگید؟ ما دلمون برای اون غریب مظلومی میسوزن که با 300 زخم سرش رو بر روی زمین کربلا نهاده است و ناله او بلند شده است، او فرزند فاطمه است، عباس فرزند من است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.